در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنجشنبه اول آذر ماه سال 1397 خورشیدی است، روزی که برابر است با 22 ماه نوامبر سال 2018 میلادی. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. من الهه روانشاد هستم و سلام میکنیم همه ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون بفیشه در ایران و منطقه. عزیزان، این مجله یک ساعته خواهد بود، سراسر گزارش و خبر و مصاحبه و چیزهایی بیش از این، اما اجازه بدید که اون رو با تازه ترین خبرها آغاز کنیم و بشنویم اونها رو از دبیر خبر امشبمون هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، روز چهارشنبه به طور مشروط از زندان اوین آزاد شد. مائده سلطانی، دختر این فعال حقوق بشر، به رادیو فردا گفت پدرش پس از تحمل بیش از نیمی از دوران محکومیتش به صورت مشروط از زندان اوین آزاد شد. عبدالفتاح سلطانی یکی از وکلای مدافع پرونده‌های قتل‌های زنجیره‌ای و وکیل بسیاری از روزنامه‌نگاران، دانشجویان و متهمان سیاسی امنیتی بود که پیش از سال 90 هم بارها احضار و حبس شده بود. رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران و رئیس شورای عالی این سازمان درباره تأثیر تحریم‌های آمریکا بر وضعیت دسترسی به دارو در ایران به دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار دادند. ایرج فاضل و محمد رضا ظفرقندی در این نامه خواستار اتخاذ تدابیر لازم جهت حل این مشکل و جلوگیری از وخامت اوضاع در آینده شدند. آنها میگویند خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های آن کشور علیه ایران به طور جدی بر قابلیت ایران برای دسترسی به خدمات بهداشت و درمان دارو و ملزومات پزشکی تأثیر گذاشته است. این نامه در حالی منتشر شده که پیشتر برخی از مقام‌های دولتی ایران گفته بودند که تأمین نیازهای دارویی کشور در دوران تحریم با مشکل مواجه نخواهد شد. آمریکا بارها اعلام کرده که اقلام بشردوستانه از جمله دارو در فهرست اقلام تحریمی نیست و هدف آن کشور از اعمال تحریم تشدید فشار بر حکومت ایران برای تغییر رفتار آن است. خبرگزاری ایسنا بر پایه آمارهای انجمن مددکاری ایران گزارش داده که تصادفات رانندگی یکی از سه عامل اصلی مرگ و میر در ایران و سومین علت بی‌سرپرستی زنان تحت پوشش بهزیستی به شمار می‌رود. همچنین بر پایه آمار سازمان اورژانس کشور سالانه حدود 60 هزار نفر در اثر تصادفات جاده‌ای معلول می‌شوند. از این تعداد حدود 10 هزار نفر دچار زایات نخاعی می‌شوند. ایران یکی از نقاط حادثه خیز جهان از نظر رانندگی است. بر اساس گزارشی که پژوهشکده بیمه مرکزی ایران چندی پیش منتشر کرد، در میان 190 کشور جهان ایران پس از کشور آفریقایی سیرالئون بالاترین نرخ مرگ و میر را در جاده ها دارد. ماتیو هجز، شهروند بریتانیایی که برای تحقیقات دانشگاهی به امارات متحده عربی رفته و بازداشت شده بود، به حبس ابد محکوم شد. اتهام این شهروند بریتانیایی جاسوسی اعلام شده. ماتیو هجز که 31 ساله و دانشجوی دکتراست، در بهار امسال پیش از خروج از امارات در فرودگاه دبی بازداشت شد. خانواده او میگویند که دادگاه او در روز چهارشنبه تنها 5 دقیقه طول کشیده و وکیل او نیز در این جلسه حاضر نبوده است. و جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، میگوید گفتگوهای صلح یمن با هدف پایان دادن به درگیری نظامی در آن کشور
شنوندگان گرامی رادیو فردا، تازه ترین خبرها رو شنیدیم از همکارم هانا کاویانی که به سختی سرما خورده و با ما همراه بود. عزیزان، اجازه بدید که بشنویم در این مجله چه ها برای شما در نظر گرفته شده. دیدار وزیر امور خارجه بریتانیا در ایران با دخترک 4 ساله شهروند ایرانی بریتانیایی دربند.
به نظر من تصویب نکردن لوایح چهارگانه یا حتی یکی از لوایح تیر خلاص خواهد بود برای ادامه امید اروپا به حفظ نوعی از رابطه با جمهوری اسلامی.
البته این مربوط بود به اینکه عباس عراقچی میگوید به دلیل هشدار آمریکا هیچ کشوری تاکنون میزبانی سازوکار مالی اروپا برای ایران را نپذیرفته که صدای تحلیلگر رو شنیدید. و ما حمایت رئیس جمهوری ایران از وزیر امور خارجه‌اش که میگوید در ایران پولشویی وجود دارد.
این حرفهای آقای ظریف تنها حرفهای آقای ظریف نیست. آقای ظریف واقعیتی رو در ساختار جمهوری اسلامی بیان کرده، یعنی پولشویی و فسادی که انقدر عیانه که اساساً احتیاج به بیان نداره.
گمانه‌زنی‌های مختلف درباره تأخیر در صدور حکم شهردار تهران و گفته‌های علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که احیاناً به طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی خواهد انجامید.
این شهرداری تهران نه تنها یک قلک وساطه کننده است، یک سکوی پرش به سمت ریاست جمهوری هم هست. جناحی که سعی میکنه از این فرصت استفاده کنه همون جناحی است که در یکی دو سال اخیر با تمام توان سعی کرده شهرداران رو زمین بزنه.
گزارشی ویژه خواهید شنید در مورد وضعیت نابسامان بهائیان در ایران و همچنین شانسی دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی صحنه و همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. وزیر امور خارجه بریتانیا در دیدار دو روزه‌اش در تهران در گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی بر آزادی شهروندان دو تابعیتی در زندان‌های ایران تأکید کرد. جرمی هانت در تهران همچنین با گابریلا دختر 4 ساله نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی که در زندان است، دیدار کرد. بشنویم از فرهنگ قویمی.
جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا در دیدارش از تهران و گفتگو با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ساعتی را نیز با گابریلا دختر 4 ساله نازنین زاغری به سر برد. در این دیدار برادر نازنین و مادر او نیز حضور داشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه بریتانیا در مذاکرات خود با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش بر آزادی نازنین زاغری، کارمند نهاد رسانه‌ای بنیاد تامسون رویترز، تاکید ورزید و در حساب کاربری توییتر خود نوشت: نازنین را آزاد کنید. او همچنین تصاویری از دیدارش با گابریلا را نیز در توییتر منتشر ساخت و نوشت: هیچ کودکی نباید این مدت طولانی بدون مادرش باشد. نازنین زاغری رتکلیف روز 15 فروردین ماه سال 1395 هنگام خروج از ایران از سوی سپاه پاسداران بازداشت شد و به همکاری با مؤسسات مخالف جمهوری اسلامی و مشارکت در فعالیت‌های موسوم به براندازی نرم متهم شد. وی چندی بعد از سوی دادگاه به 5 سال زندان محکوم گردید. خانواده نازنین زاغری روز چهارشنبه در یک پیام توییتری از جرمی هانت به دلیل دیدارش با گابریلا و هدایایی که به او داده بود قدردانی کردند. وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد: اگر سیاست ایران این است که از بازداشت شهروندان دو تابعیتی به عنوان اهرم فشار دیپلماتیک استفاده کند، این برای ایران پیامدهایی خواهد داشت. وی افزود که اجازه نخواهیم داد چون این رفتاری بدون مجازات و هزینه بماند. به گفته وی آنها، یعنی مقام‌های ایران، باید بدانند که چون این وضعیتی وضعیت پایداری نیست. جرمی هانت همچنین تصریح کرده که محمد جواد ظریف و دیگر مقام‌های دولت حسن روحانی نفوذی در پرونده نازنین زاغری ندارند و تلاش‌های او برای دیدار با مقام‌های قضایی نیز نتیجه‌ای نداشته است. درخواست دیدار او با نازنین زاغری در زندان نیز پذیرفته نشد. علاوه بر نازنین زاغری، عباس عدالت و کمال فروغی دو شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی هستند که در حال حاضر در زندان به سر می‌برند.
عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران پذیرفته نشدن مرکزیتی برای میزبانی سازوکار مالی اروپا را به دلیل هشدار برایان هوک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران اعلام کرد. تلاش برای ایجاد سازوکار مالی اروپا در راستای کمک به حل مشکل مبادلات مالی با ایران بوده، اما چند کشور اروپایی از میزبانیان سر باز زدند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
آقای عراقچی تا اندازه نیمه خالی لیوان رو از دید اروپا مطرح میکنه، ولی در اون چی که میگه بیشتر نگرانی های جمهوری اسلامی نهفته است. به نوعی به نظر من نگاه توأم با تهدید دیده میشه که اگر خواسته های جمهوری اسلامی برآورده نشود، ایران ناگزیر از ترک برجام خواهد بود. ولی اگرچه در وضعیت فعلی جمهوری اسلامی واقعا نمیتونه انتظارات مالی و تجاری که از برجام داره برآورده ببینه، ولی در این حال مایل به باقی موندن در برجام، برای اینکه هزینه هایی که در صورت خروج از برجام ایران مجبور به پرداخت میشه، بخصوص در این شرایط دشواری که حالا درش قرار داره، بسیار سنگین خواهد بود و این اروپایی ها خوب میدونن.
آقای تقی‌زاده، عباس عراقچی هم مثل بقیه مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده که ایران تنها زمانی که بودن در برجام منافع ملی ایران رو تامین کنه در اون باقی خواهند موند و گفته که در غیر این صورت هیچ تعارفی برای خروج از اون نخواهیم داشت.
ببینید، خروج از برجام و تنها اعلام این که ما در برجام نیستیم مشکل جمهوری اسلامی رو حل نمی‌کنه. اگر خروج از برجام به همین صورت عادی باشه و اقدامات دیگری صورت نگیره، من جمله سر گرفتن برنامه غنی‌سازی اورانیوم، آغاز غنی‌سازی با غلظت بالا و تهدیدهای دیگری که جمهوری اسلامی کرده، خب اروپا کاملا راضی خواهد بود که اونها رو به حال خودشون رها بکنه. ولی پشت تهدید جمهوری اسلامی به خروج از برجام در صورت تامین نشدن منافع ملی ایران، اقدامات دیگری است که واکنش‌های بین‌المللی رو برمی‌انگیزد. عملا در صورت آغاز این عملیات اقدامات، جمهوری اسلامی اروپا رو در کنار آمریکا قرار میده و پشتوانه سیاسی اروپا را از این لحاظ از دست میده. اگر حتی اقدامات تندتری علیه جمهوری اسلامی صورت نگیره، همین تحمل فشارهای مشترک آمریکا و اروپا جمهوری اسلامی رو وضعیتش بسیار دشوارتر از امروز خواهد کرد.
آقای تقی‌زاده، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگه که سازوکار مالی ویژه ایران و اروپا به نتیجه مشخصی نرسیده و نتونستیم که نهاییش کنیم. گفته که تنها دلیل اینکه ایران در برجام باقی مونده اصرار اروپایی هاست. از دیدگاه شما این تا چه حد به حقیقت نزدیکه؟
البته اصراری است که اروپایی ها دارن، ولی جمهوری اسلامی همین اصرار رو میپسنده و میپذیره، برای اینکه به هزینه های خروج از برجام خوب آگاه. جمهوری اسلامی میدونه در صورت ادامه وضع موجود با توجه به تحریم های بازگردانده شده ی آمریکا، صادرات نفت ایران به اروپا قطع خواهد شد. حد اکثر تا 4 یا 5 ماه آینده این صادرات عملا به صفر میرسه و وقتی صادرات نفت ایران خنسا میشه، متقابلا واردات کالا از اروپا هم کاهش پیدا میکنه و اروپا عملا به صورت یک زائده اقتصادی در میاد و ایران بیشتر از حد لازم به سمت شرق متکی میشه، به کشورهایی مثل چین یا هند و یا احتمالا روسیه. این رو جمهوری اسلامی درک میکنه، ولی با این وجود همونطور که عرض کردم، به علت داشتن هزینه های سنگین خودشو قادر به خروج از برجام نمیبینه. اون چی که امروز آقای قاسمی اعلام کرد به عنوان سخنگوی وزارت خارجه، نشون میده که جمهوری اسلامی واقعا دیگه بیشتر از این نمیتونه ادامه بده تبلیغاتی رو که در گذشته صورت میداد و اعلام میکرد که اروپایی ها مایل به حفظ مناسبات تجاری با ایران هستن. آقای قاسمی حالا مستقیما اعلام میکنه که اروپایی ها در مقابل آمریکا ضعیف هستن، یعنی تحریم های آمریکا اثرگذار بوده، فشار سیاسی آمریکا اثرگذار بوده و همکاری که جمهوری اسلامی از اروپا انتظار داشت حالا برآورده نیست. عملا جمهوری اسلامی بر سر یک دوراهی قرار گرفته، جدال داخلی بین کسانی که فشار میارن که ایران از برجام خارج بشه، یعنی اصولگرایان، و دولت آقای روحانی و عوامل وزارت خارجه، به خصوص آقای ظریف که اصرار به باقی موندن در برجام دارن و میدونن که نتیجه خروج و یا اعلام خروج از برجام برای جمهوری اسلامی میتونه بسیار سنگین باشه.
حالا بیایید فرض کنیم که تنها دلیل ماندن ایران در برجام اصرار اروپایی هاست. سوال اینه که با عدم تصویب این لوایح چهارگانه FATF، تصور میکنید که تا چه حد اروپا بتونه زیر فشار آمریکا و نداشتن چراغ سبزی به FATF میتونه اصولا این اصرار رو ادامه بده، حتی اگر که ایران هم بخواهد؟
به نظر من تصویب نکردن لوایح چهارگانه یا حتی یکی از لوایح تیر خلاص خواهد بود برای ادامه امید اروپا به حفظ نوعی از رابطه با جمهوری اسلامی. همین حالا اروپایی‌ها قبول کردند که زیر فشارهای آمریکا حتی برای میزبانی سازوکار ویژه‌ای که به منظور توسعه تجارت با ایران یا حفظ شرکت‌های اروپایی در مقابل تحریم‌های آمریکا می‌خواستن ایجاد بکنن شکست خوردن. هیچ کشور اروپایی، بلژیک، لوکزامبورگ و همینطور اتریش حتی از میزبانی این سازوکار خودداری کردند و این شکست اروپا بوده. حالا اگر از تصویب لوایح چهارگانه مربوط به پولشویی اطمینان خاطر پیدا نکنن، یقینا اعمال فشارهای آمریکا قطعیت پیدا میکنه و اونجاست که باید دید آیا دست راستی های حکومت اعلام خروج از برجام میکنن و آماده میشن برای پرداختن هزینه ها.
از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، میشنیدیم در مورد گفته عباس عراقچی. او میگوید که پذیرفته نشدن مرکزیتی برای میزبانی سازوکار مالی اروپا به دلیل هشدار برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از همه شما سپاسگزاریم که با مجله نیمه شب ما همراهی میکنید، به ویژه از شمایی که در ایران و منطقه هستید و نیمه شب رو سپری میکنید. ساعت 11:30 بامداد پنجشنبه است و بشنوید که به دنبال شدت گرفتن انتقاد اصولگرایان از محمد جواد ظریف به دلیل اون که گفته که در ایران پولشویی وجود داره، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز چهارشنبه، یعنی دیروز چهارشنبه 11:15 است که وارد پنجشنبه شدیم، دیروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت به دفاع از او پرداخت و گفت نباید بر سر مسائل روشن با هم بجنگیم. در مورد دلیل حمایت حسن روحانی از وزیر امور خارجه‌اش محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران، به پرسش‌های بابک غفوری آذر همکارم پاسخ داده.
واقعیت این هستش که این درگیری‌هایی که این چند روزه ایجاد شده بر سر موضوع صحبت‌های آقای ظریف در رابطه با پولشویی در ایران، حملاتی که داره به ایشون صورت می‌گیره فقط حمله به خود آقای ظریف نیست. موضوع اینجاست که همینطور که آقای واعظی گفتند، کلیت دولت به عنوان مجری در واقع اداره امور مملکت و همینطور در بحث برجام به این نتیجه رسیدن که هر طوری که شده باید برجام رو حفظ کرد و خب دولت و در رأس اون آقای روحانی و همینطور آقای ظریف میدونن که در حال حاضر مهمترین پاشنه آشیل به هم خوردن برجام مسئله تصویب این لوایح چهارگانه هستش که یکیش تصویب شده و سه تاش به صد شورای نگهبان خورده. یعنی در عمل دولت میدونه که اگر این لوایح تصویب نشه و از لیست سیاه FATF خارج نشه، برجام از بین خواهد رفت و خب از بین رفتن برجام میتواند مشکلات بسیار بزرگی رو با توجه به تحریم‌های آمریکا برای اداره کشور به وجود بیاره. به خاطر همین دولت میخواد هر طوری شده برجام رو حفظ بکنه و خب صحبت‌های آقای ظریف رو در این راستا ارزیابی کرده دولت و خب به همین دلیل هم امروز آقای رئیس جمهور میشه گفت که تمام قد از آقای ظریف دفاع کردن، کاری که معمولا آقای روحانی تا به حال کمتر پیش اومده که به این صراحت از وزرا دفاع بکنه.
آقای توفیق، در روزهای اخیر انتقادها از آقای ظریف حتی تا سطح رئیس قوه قضاییه ایران هم پیش رفته بود و آقای صادق لاریجانی هم تلویحاً اظهارات تندی رو علیه آقای ظریف، البته بدون نام بردن از اسم ایشون، انجام داده بود. آیا فکر میکنید ورود آقای روحانی ممکنه به این معنی باشه که حتی اون احتمال اون استیضاح آقای ظریف داشته پررنگ‌تر میشده و حتی شایعه استعفای آقای ظریف هم تا حدودی مطرح شده بوده و حالا آقای روحانی میخواد که به نوعی بتونه آقای ظریف رو در کابینه نگه داره؟
ببینید، جدا از بحث استعفای آقای ظریف که به نظر من هم محتمل هستش با توجه به روندی که در این چند روز پیش اومده، موضوع این هستش که در سطوح بالای نظام هماهنگی در رابطه با موضوع برجام وجود نداره. ببینید، موضعی که آقای لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه میگیره، خب او میداند این حرفهای آقای ظریف تنها حرفهای آقای ظریف نیست. آقای ظریف واقعیتی رو در ساختار جمهوری اسلامی بیان کرده، یعنی پولشویی و فسادی که انقدر عیانه که اساسا احتیاج به بیان نداره، اما قوه قضاییه رو برمی آشوباند. چرا؟ به خاطر اینکه بین این دو قوه اختلاف نظر در مسائل کلان از جمله در موضوع در واقع برجام و حفظ اون وجود داره. به خاطر همین من تصور میکنم که
اساسا اون موضع گیری آقای ظریف به خاطر این بود که او فکر نمی کرد که این لایحه از صد شورای نگهبان رد نشه، به خاطر اینکه آقای ظریف و کلیت دولت احساس می کردن و هنوز هم اینگونه احساس می کنن که اهمیت تصویب این مصوبات به قدری است و این رو به سایر سران نظام در واقع منتقل کردن، به قدری است که عدم تصویب آن می تواند در واقع مشکلات جدی رو برای اداره کشور و همینطور حفظ نظام به وجود بیاره. به خاطر همین من فکر می کنم که این اختلافات در این موضوع کاملا جدی و احتمال این که در واقع آقای ظریف حتی به مرحله استیضاع هم برسه با توجه به موضع گیری هایی که در نمایندگان مجلس از خودشون نشون دادند خیلی زیاد هسته، چون عرض کردم اصلا این موضوع پولشویی نیست، اختلاف جدی است که در رابطه با نحوه مدیریت برجام بین اونها وجود داره.
و آقای توفیقی فکر میکنید حالا این ورود آقای روحانی به ماجرا میتونه فشارها رو از آقای ظریف کم بکنه؟ با این اظهارات امروزش آقای روحانی به نوعی میتونه حالا اون انتقادها رو متوقف کنه؟
اختلافی که الان به نظر من بین جناهای مختلف قدرت و میشه گفت اختلاف نظرهایی که وجود داره به وجود اومده، بسیار در واقع ریشه دارتر و گسترده تر از موضوع مثلا استعفای یک وزیر یا فشار بر یک وزیر هستش. بخشی از حاکمیت معتقد هستش که الان بهترین فرصت هستش که ما قید رابطه با دنیا رو بزنیم، از برجام خارج بشیم و عملا به اون سمتی که خودمون میخواییم بریم، و معتقدن که نحوه مدیریت آقای ظریف در موضوع برجام و همینطور آقای رئیس جمهور به نحوه مملکت رو داره به سمت سقوط میبره. به همین دلیل هم بحث‌هایی مطرح شده بود در یک زمانی که اصلا این دولت با آقای خامنه‌ای پیشنهاد کرده بودن بخشی از قدرت به طور مشخص نیروهای امنیتی و حتی نظامی که دولت کنار بره و اونها آمادگی اداره در واقع مملکت رو دارن. من فکر میکنم که اون بخشی از قدرت که در واقع مخالف ادامه نه تنها با رفتن آقای ظریف موافقه و احتمالاً فشار رو ادامه خواهد داد و کمش نخواهد کرد، بلکه حتی به نظر من با کلیت دولت هم مخالفه و معتقده که برای اداره بهتر امور جمهوری اسلامی باید این دولت رو کنار گذاشت.
از محمدعلی توفیقی تحلیلگر مسائل ایران میشنیدیم. شما شنوندگان خوب ما در بخش‌های مختلف خبری ما از تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسان میشنوید، اما تصور مبادا بکنید که دیدگاه شما سر سوزنی کمتر از دیدگاه‌های اونها ارزشمنده. به همون اندازه ارزشمنده. عزیزان، دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بگذارید.
آقای ظریف در طول مدت 40 سال فقط یک بار حقیقتی رو گفتید. میخوان محاکمت کنن، توصیه میکنم با گرفتن پناهندگی خودت و خانوادت رو نجات بده. قبل از این که خودت بهتر اینا رو میشناسی، دیگه من چیزی نمیگم، خودت بهتر اینا رو میشناسی. تمام شد.
آقای محمد جواد ظریف با بیان این که پولشویی در ایران در سطح گسترده‌ای وجود دارد، گویا که آب ریختن تو سوراخ دزدان و سر هرچی دزد بود از سوراخ زد بیرون، تا اونجا که سردسته دزدان قاضی القضات صادق لاریجانی گفت این حرف آقای ظریف خنجری بود به سینه نظام و از آقای ظریف خواستند که چرا اگر مدعی هستید که پولشویی در کشور وجود داره به قوه قضاییه اطلاع ندادید. آقای لاریجانی، مگر محمود احمدی نژاد از دزدی‌های برادر شما و قاضی مرتضوی با ویدیو و سند در مجلس اطلاع رسانی نکردند؟ چه اتفاقی افتاد؟ در ضمن جناب، کجای دنیا دیدی که کسی شکایت از دزدان رو به نزد دزد دیگری برده باشه؟ آقایون، اون مقارش از این حرفا گذشته، ادامه بدید و میخهای تابوت ایران رو محکمتر بکوبید.
آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگن که اگر پولشویی گسترده هستش باید به شعبه قضایی باید اطلاع داده بشه، ولی وقتی پولشویی ها و فساد از خود شعبه قضایی و رئیسش هست به کی باید گفته بشه؟
در هیچ کشوری آخوند حکومت نمی کنه و مذهبی نداریم، اونم آخوندی که سواد مملکت داری و سیاست نداره. فقط اراجیف میگم فرهنگ مملکت رو خراب کردم. کاش اتحاد بین مردم باشه و سرنگونشون کنن. به خدا که مردم ایران خسته شدن از این حکومت دینی، استبداد دینی.
شنیدم در شوشتر آقای به بچه ها تعرض کرده، عکسشون هم گذاشته، این آقا رو گرفتن. این آقا نمیدونست که اول باید قاری قرآن بشه بعد به بچه ها تعرض کنه. اون موقع هیچ کارش نداشتن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با ادامه تأخیر وزارت کشور در صدور حکم پیروز حناچی به عنوان شهردار تهران، گمانه‌زنی‌های مختلف درباره احتمال رد صلاحیتش از سوی برخی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مطرح شده. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تهدید کرده که در صورت صادر نشدن حکم شهردار تهران از سوی وزارت کشور، طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور را آغاز می کند. مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان در گفتگو با همکارم رضا جمالی تحلیل خود را از این مقوله ارائه می کند.
اخبار تایید نشده از کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت میگفتند که هم آقای روحانی هم آقای رحمانی فضلی وزیر کشور او دل خوشی از پیروز حناچی ایدان از عباس آخوندی ندارند. بنابراین بعید نیست که آنها نخوان خودشون رو به آب و آتش بزنند برای تایید صلاحیت پیروز حناچی. آرایش داخلی شورای شهر هم بسیار دو قطبی است. بخشی از اعضای شورا مشخصا جریان حزب اعتماد ملی مخالف آقای حناچی هستند. با این حال دلیل اصلی چیزی نیست جز مخالفت سازمان اطلاعات سپاه با آقای حناچی. آنطور که آقای علی مطهری گفته، به نقل از وزیر اطلاعات، وزارت اطلاعات با او مشکلی نداره. همون 22 آبان ماه که شورای شهر برای انتخاب شهردار تشکیل جلسه داد، رسانه‌های نزدیک به سپاه مثل خبرگزاری تسنیم گفتند که نهادهای ذی‌صلاح هم با آخوندی مخالفند و هم با آقای حناچی. دلیل اون نهادها ظاهراً سابقه عضویت برادر او در سازمان مجاهدین خلق هست، اما چهره‌های نزدیک به دولت آقای روحانی و اصلاح طلبان گفتند که مشکل اصلی در واقع یک سری پرونده‌های او، مشخصاً پرونده‌های او در مورد وقایع سال 88 و حمایت او از میرحسین موسوی است.
آقای مهدوی آزاد، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تهدید کرده که اگر حکم پیروز حناچی از سوی وزارت کشور صادر نشه، وزیر کشور استیضاح خواهد شد. آقای مطهری برخی ها رو متهم کرده که در تلاشند که شهردار تهران رو تحت فرمان خودشون قرار بدن. این برخی های مورد نظر نایب رئیس مجلس ایران ناظر بر چه گروه ها و یا جریانات سیاسی است؟
بودجه شهرداری تهران در سال جاری بیش از 17 هزار میلیارد تومان هست. خرداد 93 موقعی که دولت سعی می‌کرد از نظر مالی به سپاه فشار وارد کنه، محمد باقر قالیباف شهردار وقت تهران فقط یک رقم قرارداد با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه بست، بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان. بنابراین شهرداری تهران یک قلک مالی بسیار وسوسه کننده است. از اون طرف سابقه 20 سال گذشته نشون میده که شهرداری تهران یک بازیگر سیاسی مهم هم هست. دولت آقای خاتمی مدیون غلامحسین کرباسچی و شهردار آن زمان هست، بعد شهردار بعدی محمود احمدی نژاد اگر خاطرتون باشه از شهرداری به ریاست جمهوری رسید. بعدن معلوم شد به گفته آقای چمران که 300 میلیارد تومان فقط هزینه بدون سند داشته. درباره محمد باقر قالیباف هم فقط مقام او سردار عیسی شریفی بابت تخلفاتی که گفته میشه هزاران میلیارد تومان، به نقل از محمود میرلوهی دارم عرض میکنم، بازداشت شده. بنابراین شهرداری تهران نه تنها یک قلک وسوسه کننده است، یک سکوی پرش به سمت ریاست جمهوری هم هست. جناحی که سعی میکنه از این فرصت استفاده کنه همون جناحی است که در یکی دو سال اخیر با تمام توان سعی کرده شهرداران رو زمین بزنه. خاطرتون هست موقعی که شورای شهر با استعفای محمد علی نجفی مخالفت کرد، کار به جایی رسید که مقامات ارشد قضایی از جمله دادستان کل کشور تهدید کردن که برای او پرونده خواهند ساخت. این جریان ظاهرا طیف بزرگی از نیروهای بنیادگرا است که بخشی از قوه قضاییه، مشخصا سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه پاسداران و نیروهای اصولگرای نزدیک به دفتر رهبری از اعضای اون هستند.
آقای مهدوی آزاد، در صورت رد صلاحیت پیروز حناچی از سوی دستگاه‌های امنیتی، این رد صلاحیت چه تأثیری بر روی جایگاه شورای شهر تهران خواهد گذاشت؟
اگر آقای مصطفی سلیمی رو حساب بکنیم، شهرداری تهران در 14 ماه گذشته یعنی دوران مسئولیت شورای شهر اصلاح طلب 5 چهره مختلف رو به خودش دیده. در واقع چیزی نمیتونیم بگیم جز اینکه شهرداری تهران چیزی جز بی‌ثباتی نداشته. واقعیت هست تهران یک شهر به شدت دارای مشکل هست، نیازمند ثبات، نیازمند شهرداری است که به مشکلات اساسی و فوری رسیدگی کنه، بدهی‌های سنگینی داره. این یک بُعد قصه است که یادآور شکست تاریخی اصلاح طلبان در شورای شهر اول هست و رسوایی بزرگی که برای اونها داشت. بُعد دیگر قصه این هست که انتخابات شورای شهر تهران تنها انتخابات جمهوری اسلامی است که در اون نظارت استصوابی نیست. تا به حال گفته میشد که نظارت استصوابی عامل شکست کشیده شدن انتخابات ها و ضعیف بودن پارلمان ها و غیره است. شکست پروژه شهرداری تهران و تسلط اصلاح طلبان بر اون به این معناست که حتی انتخابات بدون نظارت استصوابی هم در ساختار جمهوری اسلامی جواب نمیده، یعنی اساسا حتی انتخابات با این ساختار جمهوری اسلامی سازگار نیست. بنابراین هم از نظر سیاسی و هم از نظر تکنیکی، اقتصادی و معیشتی و مسائل مربوط به شهر تهران، اصلاح طلبان، نیروهای میانه رو و نیروهای منتقد یک بدهی بزرگی به افکار عمومی خواهند داشت و با این وضعیت در انتخابات بعدی باید سوال مطرح بشه که اساسا چرا باید در انتخابات شرکت کرد و چه نتیجه ای از این سیر باطل انتخابات ها به دست میاد.
عزیزان، گفتگوی همکارم رو میشنیدید با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، که به پرسش‌های همونگونه که گفتم همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. و ما بشنوید که رضی حاجی آقا امیری، عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، کاهش صادرات را نتیجه بخشنامه جدید صادراتی بانک مرکزی دانسته و در گفتگو با وبسایت اقتصاد آنلاین با اشاره به سامانه نیما که در اختیار دولت است و کارهای مربوط به قیمت، سفارش و نوبت دهی به وارد کنندگان را انجام می دهد، آن را موجب کاهش صادرات دانست. یادآوری می کنم که نیما مخفف نظام یک پارچه معاملات ارزی است و سامانه است که از اردیبهشت امسال آغاز به کار کرده. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، این بار به پرسش های همکارم فرهنگ قویمی پاسخ می دهد.
سامانه هایی که الان ایجاد میشه برای اینکه فرضاً ارز صادراتی برگشت بشه به داخل اقتصاد ایران، انگیزه اینه، برای اینکه ایران دارای صادرات غیر نفتی هست که ارزها صادر میشه، ولی کن برخی از کسانی که صادرکننده هستن ترجیح میدن که به هر حال ارزشون رو بیرون نگه دارن، حالا یا به دلایل اقتصادی یا به دلایل دیگه. با توجه به اینکه ریسک به اصطلاح اقتصادی در ایران بالاست، بعضیا با اونا کالا میخرن برمیگردن به ایران ماشین‌آلات، برخی هم این کارو نمی‌کنن و جذب فرار سرمایه از ایران میشه. انگیزه دولت برای ایجاد این چنین سامانه‌ای اینه که ارز برگرده و تقاضا رو بپوشونه، به این معنا که عرضه ارز در بازار به وسیله ارز صادرات ناشی از کالای غیر نفتی سایش پیدا بکنه، داخل اقتصاد بیاد و این تقاضا رو بپوشونه، برای اینکه این به اصطلاح امواج مربوط به بالا و پایین رفتن ارز کنتا بشه و ارز در دسترسی قرار بگیره. اما تا الان که من و شما صحبت میکنیم به نظر میاد که دولت موفق نبوده که به طور کامل این همه این ارزها رو به اصطلاح به داخل اقتصاد ایران میاد.
آقای علوی، ظاهرا بانک مرکزی بخشنامه صادر کرده که به گفته رضی حاجی آقا امیری، یکی از اعضای کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، موجب خواهد شد صادرات به حد چشمگیری کاهش پیدا کنه. در این زمینه نظر شما چی هست؟
دولت تلاش میکنه که این ارزهای ناشی از صادرات غیر نفتی بازگشت بکنه به اقتصاد ایران، اما از اون جایی که در داخل اقتصاد ایران تنش وجود داره، قیمت ارز چیدن بالا و پایین میره، صادرکنندگان ترجیح میدن که این پولها رو خارج نگه دارن که بتونن با اون به شکل اقتصادی استفاده بکنن و در شرایط مناسب وارد کنن. اما دولت اونا رو میخواد مجبور بکنه با ایجاد این سامانه ها که پولها برگشت بکنه به داخل اقتصاد ایران، و اینم یک ضد انگیزه است و همین ایرم از صادرکنندگان ترجیح میدن که صادرات خودشون رو انجام ندن، کاهش بدن، چون اساسا به زیان اونها خواهد بود. بخشی از سرمایه خارج از کشور میشه، نمیتونه برگرده، و بخش دیگه وقتی برمیگرده دولت تحمیل میکنه که با قیمت مطلوب دولت به فروش برسونن، و این اثر منفی خواهد داشت بر صادرات و صادرکنندگان، انگیزه خودشون رو از دست خواهند داد برای صادر.
سوالی که اینجا پیش میاد، آیا این گونه اقدامات دولت به طور کلی میتونه در کوتاه مدت یا میان مدت تأثیری بر صادرات ایران بگذاره یا باعث افزایش صادرات بشه؟
طبیعتاً خیر، به خاطر اینکه همونطور که مقامات بازرگانی ایران هم گفتن، این اقدام دولت به تحمیل صادرکنندگان که ارز خودشون رو به قیمت دولتی بفروشن یا اینکه حتما وارد بکنن، باعث میشه که اینا انگیزه کمتری داشته باشن. بنابراین هر چند ممکن این اقدامات دولت تأثیر اندکی داشته باشه بر ورود ارز به اقتصاد ایران، اما در این حال میتونه تمایل صادرکنندگان رو هم کاهش بده و این البته باعث میشه که به هر حال صادرات کاهش پیدا بکنه.
با دیدگاه احمد علوی اقتصاددان در سوئد آشنا می شدید. و ما عزیزان، از بازداشت تا صدور حکم زندان، از پلوم به محل کسب و کار تا محرومیت از تحصیل، اینها شرایطی هستند که در سالهای اخیر شهروندان بهایی در ایران با اونها دست به گریبان بودن و مدافعان حقوق بشر به طور مداوم منتقد اونها. اداره اماکن و ماموران امنیتی در روزهای گذشته محل کسب و کار شماری از شهروندان بهایی را در شهرهای مختلف ایران پلمب کردند، در اهواز، آبادان، خرمشهر و چند شهر دیگه. همکارم مهتاب وحیدی راد گزارشی ویژه داره در این باره.
یکی در بازداشت موقت، دیگری در حال گذراندن محکومیت. جوانترها محروم از تحصیل و مسنترها در راهروهای ادارات دولتی در تلاش برای فک پلمب محل کسب و کارشان. این شرایطی است که شهروندان بهایی در ایران دهه هاست به طور روزمره آن را زندگی می کنند. در تازه ترین اقدام، نهادهای امنیتی و قوه قضاییه مغازه بهاییان را در شهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر و چند شهر دیگر ایران پلمب کردند. این صدای یک بهایی است که با نام مستعار سروش با رادیو فردا گفتگو کرده است.
سال پیش مغازه تمام بهایی اهواز رو پلمب کردم به مدت تقریبا سه ماه خورده ای، و اون هم دلیلش این هستش که ما تعطیلات امری که داریم، عیدهایی که داریم، اون روز رو ما کار نمی کنیم و مغازه هامون رو می بندیم، و اینها به این دلیل که ما مغازمون رو بستیم پلمب کردم و گفتن که شما حق ندارید مغازتون رو ببندید، مغازه شما باید باز باشه تو تعطیلات امری تو. و بعد از حدود سه ماه خورده مغازه رو باز کردن و امسال هم دوباره دقیقا همون تاریخی که اعیاد امری ما بوده، ما مغازه رو بستیم و روز نرفتیم سر کار و اینها باز اومدن مغازه رو پلمب کنن و تا الان هم هرچی میرن دادگاه اصلا جواب درستی نمیدن. یعنی نمیگن به دستور کی بوده، به چه دلیلی بوده. یه بار میگن مسئولش نیست، برید فردا بیاد. یه بار میگن منشیش هست، منشی جواب نمیده. اینجوری دارن فعلا میدونن، اذیت میکنن.
موضوع پلمب محل کسب و کار بهاییان موضوعی است که دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور حقوق شهروندی یک سال پیش وعده پیگیری آن را داده بود. شاهین دخت ملاوردی آذرماه 96 در این باره گفت: این بحث را از طریق حقوقی پیش می‌بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم و فکر می‌کنم به زودی به نتیجه برسد. از این سخنان خانم ملاوردی حدود یک سال می‌گذرد، اما پلمب محل کسب و کار بهاییان همچنان ادامه دارد و تغییری در این وضعیت رخ نداده است. ورقا، شهروند دیگری که مغازش به تازگی پلمب شده، درباره دلیل این اقدام میگوید:
دلیلی که قوه قضاییه یا معاون دادستان اعلام کرده اینه که ما در تعطیلات دینی خودمون که 9 روز در طی سال هست و حکم دینی داریم که تعطیل بکنیم کار کردن، برای ما حرام، فروشگاهامون رو تعطیل می‌کنه. از این 9 روز چند روزش در تعطیلات ملی ادغام شده، مثل تعطیلات نوروز و روزهای دیگه. 3-4 روزش میمونه در طی سال معمولا که باید تعطیل بکنیم فروشگاهمون رو. اینا به حکم تبلیغ نگاه میکنن به این قضیه، در صورتی که ما در روزهایی که تعطیل میکنیم عملا یا فرایض یومیه‌مون رو انجام میدیم، دعا میکنیم، کارهای خانوادگیمون رو انجام میدیم، خیلی همون مسافرت میریم، مثل یه روز تعطیل معمول که بقیه انسان ها میتونن داشته باشن. ما به ارگان های زیرفت مراجعه کردیم، هیچ کدوم تا این لحظه جوابی ندادن. در شهرهای مختلف هم که اطلاع داریم از بستگان و دوستانمون که جاهای دیگه هستن، اتفاقات مشابه براشون میفته. یه سیستم خاص نداره، خیلی تصمیم گیری بستگی داره به نظر مسئولین شهری، سلیقه‌ای همه چیز. ما فروشگاه در شهرهای دیگه رو سراغ داریم که الان دو سه سال هستن که هر کدوم تعطیل هستن.
بهائیان دهه هاست که حق تصدی سمت‌های دولتی را ندارند، اما قوه قضاییه در موارد بسیاری از انجام کسب و کارهای خصوصی توسط آنان هم جلوگیری می‌کند. این را جامعه جهانی بهایی می‌گوید و آن را آپارتاید اقتصادی می‌نامد. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو.
آپارتاید مفهومش جداسازی و تبعیضه و اگه به تاریخ آزار اذیت بهائیان در ایران در 40 سال گذشته نگاه بکنیم میبینیم که دولت ایران دقیقا همین کار انجام داده و سعی کرده که اونها رو از جامعه جدا بکنه و در حقیقت از بین ببره اونها رو و اینکه این تبعیضات با ادعاهای نمایندگان دولت ایران که در جامعه بین المللی صحبت میکنن کاملا تناقض داره. در چند سال گذشته هم که آقای روحانی سر کار اومدن اصلا این وضع تغییر نکرده، بلکه محرومیت‌های اقتصادی بر علیه جامعه بهائی در ایران حتی بیشتر هم شده.
همزمان با پلم به محل کسب و کار بهائیان طی روزهای گذشته، تعداد دیگری از بهائیان هم در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند، در کرج، اصفهان و تبریز. در این موارد نه نهاد بازداشت کننده معلوم است نه علت بازداشت. از وضعیت بازداشت شدگان هم خبری در دست نیست. پیمان یکی از شهروندان بهایی که مادر، پدر و برادرش پیشتر بازداشت و به تحمل زندان محکوم شدند، از شرایط بازداشت و بازجویی ها میگوید.
زمانی که برادر و پدر بنده دستگیر شدن، مادر بنده برای گذروندن 2 سال حکم زندانش قبلا دستگیر شده بود، تو زندان بود و تنها عضو خانواده که بیرون از زندان بود بنده بودم. هیچ گونه تماسی با اعضای خانواده نداشتن، فقط یک تماس کوتاه شد 50 ثانیه از طرف پدر بنده گرفته شد که من داخل دفتر اطلاعات انفرادی ام، حالم خوبه، در همین حد، نمیتونستن هیچ گونه صحبتی بکنن. شکنجه جسمی نداشتم ولی شکنجه روحی بوده، یعنی برادر که تعریف میکنه بعضی از آسیب‌های روحی روانی بهش وارد شده. مثلا ساعت 3 شب برادر رو میآوردن چشمند بهش میدادن، میبردنش توی اتاق، میخواستن مجرمی رو شناسایی کنن. خب ترس و رعب و وحشتی که بهش وارد میشده خیلی شدید بوده، تمام بازجویی‌ها با چشمند بوده، رو به دیوار انجام میشده.
علاوه بر اینها، طی سالهای اخیر شماری از جوانان بهایی از تحصیل در دانشگاه هم محروم شدند. برخی از آنان به تحصیل مشغول بودند یا در آستانه فارغ التحصیل شدند و به طور ناگهانی از دانشگاه اخراج شدند. افرادی مانند شکیب تیموری، حنان هور، سوها ایزدی، صدف وجدانی، آرش رضویان، سوگل ذبیحی، هومن ایمانی، شقایق شوقی و کیانا سنایی. مریم نام مستعار یکی از بهائیان محروم از تحصیل است که از تجربهش میگوید.
به من هیچ حکمی ندادن و گفتن که من رو منع تحصیل کردن و من هرچی ازشون درخواست کردم که حکم من رو به من بدید، گفتن نه و فقط سایت من رو بستن و بعد از 2 ترم اینها غیاباً برای من حکم اخراج صادر میکنن. با تلفن من اخراج شدم، هرچی علت رو خواستم به من هیچ علتی نگفتن و بعد از اینکه با جناب نوربخش توی سازمان سنجش که ایشون هیئت گزینش مرکزی هستن توی سازمان سنجش صحبت کردم، ایشون در اولین جمله گفت شما که خودتون میدونید بهایی هستید و در ایران بهایی‌ها حق تحصیل ندارن. از تحصیل محروم شدم به علت اینکه متفاوت فکر میکردم. اینا من گفتم بنویس مسلمون شدی و بنویس که تبری کنی از بهاییت تا بتونیم برگردی دانشگاه و درس بخونی. من گفتم که من تو این 20 سال عقایدم این هست، چرا باید عقایدم رو به خاطر مدرک تغییر بدن؟ گفتم این تنها راهیه که تو میتونی برگردی.
اما برخی دیگر از بهائیان فرصت ورود به دانشگاه را پیدا نمی کنند و در همان ابتدای ورود در مرحله کنکور از ادامه تحصیل آنان ممانعت به عمل می آید. مرتضی اسماعیل پور فعال حقوق بشر که موضوع محرومیت از تحصیل بهائیان را پیگیری کرده می گوید این روند سال هاست که ادامه دارد.
این که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که شهروندان بهایی شناسایی کنه که اجازه نده به دانشگاه وارد بشن بر اساس فتوای خامنه‌ای و همینطور شورای عالی انقلاب فرهنگی، این روندیه که هر ساله انجام میشه و دانشجوها وقتی وارد سایت میشن که چک کنن نتیجه کنکورشون چی بوده، با نقص در پرونده روبرو میشن. اشاره به این شده که این نقص در پرونده دانشجویان مراجعه میکنن به سازمان سنجش، دفتر گزینش سازمان سنجش، عمدتا اجازه ورود به اون بخشو نمیدن، اما تا الان دانشجویانی که مراجعه کردن با این پاسخ روبرو شدن که صرفا به خاطر مذهب و دینشون از ادامه تحصیل محروم شدن و پیگیری نمیتونن بکنن، چون طبق قوانین جمهوری اسلامی حق تحصیل در مقاطع عالی برای دانشجویان بهایی منع شده. این دانشجویان حالا شکایتایی هم انجام دادن و راههای مختلفی رو پیگیری کردن، اما تا الان هیچ پاسخی نشنیدن.
و اینها در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اردیبهشت ماه گذشته در جلسه شورای روابط خارجی آمریکا در نیویورک گفت:
Being a Baha'i is not a crime.
بهایی بودن در ایران جرم نیست. ما بهایی بودن را به عنوان مذهب به رسمیت نمی شناسیم، اما این یک عقیده است، مثل کسی که ممکن است به خدا باور نداشته باشد. ما او را به خاطر خدا ناباور بودنش به زندان نمی اندازیم.
اظهاراتی که انتقاد گسترده مدافعان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. بازداشت‌ها، محکومیت‌ها و محرومیت‌های پیروان آیین بهایی موضوعی است که طی سال‌های اخیر در گزارش‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل همواره از آن انتقاد شده است. گزارش‌ها و قطعنامه‌هایی که ایران آنها را دروغ و مغرضانه می‌داند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سری بزنیم به دنیای ورزش با حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا.
فروش بلیط‌های بازی حساس تیم‌های پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز در هفته 13 لیگ برتر به صورت الکترونیک خواهد بود. باشگاه پرسپولیس میزبان این بازی اعلام کرد هیچ بلیطی به شکل سنتی در ورزشگاه فروخته نخواهد شد و تنها فروش بلیط‌ها به صورت الکترونیک خواهد بود. دیدار دو تیم روز یکشنبه ساعت 3 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. در جدول رده‌بندی لیگ برتر، تراکتورسازی تیم سوم جدول پس از 12 مسابقه 22 امتیازی است و پرسپولیس با 10 بازی 20 امتیازی است و در رده چهارم ایستاده. صدر جدول به ترتیب پدیده و سپاهان هر دو بعد از 11 بازی با 26 و 25 امتیاز اول و دوم. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران هفته نهم خود را با 6 مسابقه روز چهارشنبه برگزار کرد و شهرداری ورامین صدر جدول را همچنان حفظ کرد. حریف شهرداری ورامین سایپا بود که بازی را 1-3 واگذار کرد. تیم دوم جدول یعنی پیام خراسان هم موفق شد با نتیجه 3-0 از صدر درنای ارومیه بگذرد. پیکان که در رده سوم جدول قرار دارد 3-1 بر کاله آمل پیروز شد. در این مسابقه هم مثل سایر بازی‌های روز چهارشنبه از ویدیو چک استفاده نشد. بهروز عطایی سرمربی تیم کاله آمل معتقد بود چون تیمش اهل جنجال نیست نیازی به ویدیو چک نبوده.
به نظر میرسه تیم پرهیاهویی نیستیم، شلوغ نمی‌کنیم، جنجال نمی‌کنیم. اینم نذاشتن، گفتن تیم میشه این کارو نکرد. فکر می‌کنم اگه این بازی برابر سایپا بود امکان نداشت این اتفاق بیفته.
سازمان لیگ والیبال ایران اعلام کرده هر تیمی تقاضای ویدیو چک کند باید هزینه آن را بپردازد. روز چهارشنبه در مسابقه تیم‌های شهروند عراق و عقاب نهاجا که 3-0 به سود شهروند عراق بود، کار اختلاف بستر داوری آنچنان بالا گرفت که زد و خورد دو طرف را به همراه داشت و ویدیو چک هم غایب بود. سرمربی تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران خبر ممنوعیت حضور لژیونرها را در تیم ملی تکذیب کرد. محمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در گفتگو با شبکه 3 ضمن تکذیب این خبر گفت:
خیلی عجیب، من شنیدم رو خبرگزاری ایسنا اومده بیرون، بعد نمیدونم، حالا دیشب تو اخبار شبکه 3 هم من گوش دادم، کاملا اشتباه بود و مسلم هست تمام بچه لژیونر دارن میان ایران ایشالا از این هفته
در این اردو شرکت می کنند تا حدود 2 هفته دیگر در مسابقات دوستانه که در اسلوواکی با شرکت ایران و روسیه و اسلوواکی برگزار می شود شرکت کنند. فوتسال یا فوتبال سالونی ایران در جدول فیفا در جهان 6 است و فوتبال چمنی ایران 30 و تیم ملی فوتبال ایتالیا در یک مسابقه دوستانه که با تیم ملی فوتبال آمریکا برگزار کرد به زحمت 1-0 پیروز شد. تنها گل این مسابقه را که در بلژیک برگزار شد، ماتئو پولیتانو که 3 دقیقه پایان بازی وارد مسابقه شده بود، در دقیقه 90 به اضافه 4 وارد دروازه آمریکا کرد و ایتالیا 1-0 پیروز شد.
آسابی به روشنزاده می شنیدیم. عزیزان، فرصت کوتاهی داریم، اجازه بدید سرخط چند خبر رو به آگاهیتون برسونم. ماتیو هجز، شهروند بریتانیایی که برای تحقیقات دانشگاهی به امارات متحده عربی رفته و بازداشت شده بود، به حبس ابد محکوم شد. اتهام او جاسوسی اعلام شده است. رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران درباره تاثیر تحریم‌های آمریکا بر وضعیت دسترسی به دارو در ایران به دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داد. شورای امنیت ایران خواستار تعامل بیشتر دستگاه قضا با کارگران نیشکر هفت‌تپه شد. عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، روز چهارشنبه به صورت مشروط از زندان آزاد شد و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از عربستان سعودی به خاطر پایین آمدن بهای نفت قدردانی کرد. عزیزان، نوبت میرسه به شانسی دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی صحنه که کاریست از بابک قفوریازن. اجازه بدید که یادآوری کنم که چه وقتی بهتر از حالا برای تماس با پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. عزیزان، یک شب بسیار خوب و یک صبح پنجشنبه عالی براتون آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم. این هفته تغییر در مدیریت سینمای ایران در کنار تحولات اکران سینماهای ایران و جهان را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته سرانجام گمانه‌زنی‌های قبلی مبنی بر تغییر ریاست سازمان سینمایی وزارت ارشاد به وقوع پیوست و محمد مهدی حیدریان ریاست این سازمان به دلیل اجرا شدن قانون منع بکارگیری بازنشستگان مجبور به واگذاری سمتش به حسین انتظامی شد. آقای انتظامی در حالی به عنوان مسئول اصلی سینما ایران معرفی شد که تا پیش از این به عنوان چهره‌ای رسانه‌ای شناخته می‌شد. او نخستین مدیر مسئول و سردبیر روزنامه جامجم، ارگان رسمی رادیو و تلویزیون رسمی ایران بود و مدتی نیز مسئولیت سخنگویی شورای عالی امنیت ملی ایران را بر عهده داشت. آقای انتظامی در سال‌های اخیر معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت حسن روحانی بود. انتخاب حسین انتظامی به سمت ریاست سازمان سینمایی با واکنش‌های چندانی در میان سینماگران روبرو نشد. او در حال این مسئولیت را پذیرفته است که سینمای ایران در آستانه برگزاری جشنواره فیلم فجر به عنوان مهمترین رویداد سینمایی سال قرار دارد. چگونگی برگزاری این جشنواره و نحوه انتخاب فیلم‌ها می‌تواند نخستین آزمون در ارزیابی شیوه مدیریتی مدیر تازه سینمای ایران باشد. در اکران سینماها از هفته گذشته اکران فیلم تازه عبدالرضا کاهانی، کارگردان بحث‌انگیز سال‌های اخیر، با نام خانم یا آغاز شد. آقای کاهانی که در سال‌های اخیر از منتقدان جدی مسائل نظارتی و سانسور در ایران بوده است، فیلم تازه‌اش را بدون حضور در ایران در کشور تایلند فیلمبرداری کرد. او در حالی شاهد نمایش این فیلم است که فیلم قبلیش ارادتمند، نازنین بهار تینا، همچنان از آثار توقیفی محسوب می شود و تکلیف نمایشش نامشخص است. خانم یایا با بازی رضا عطاران، حمید فرخ‌نژاد و امین حیایی با داستانی درباره سفر دو دوست به تایلند با واکنش‌های متفاوت از سوی منتقدان روبرو شده است. در حالی که تبلیغات فیلم از احتمال مواجهه تماشاگر با فیلمی کمدی خبر می‌دهد، اما منتقدان می‌گویند تماشاگران پس از این فیلم از آن به عنوان اثری کمدی یاد نمی کنند. فروش این فیلم در هفته اول اکرانش بیش از 1.5 میلیارد تومان بوده است.
یا از کجا؟
شما خوبی؟ عکستون ولی از خودتون بهتر نیست؟
این 0%
این 0% عزیز.
خیلی هم که آدم خوبی باشی مسخرت میکنم بسیار.
ما از وقتی اومدیم پاتایا غلطی کردیم؟
پاتایا همین قیافه ای
اومدیم پاتایا هیچ کاری نکردیم. خیلی بده.
بیا اصلا فرض کنیم یا همینجاست.
ما دوتا چرا باید از یا بترسیم؟
از روز چهارشنبه هم دو فیلم در دو ژانر مختلف روی پرده سینماها می‌روند. یکی از آنها سرو زیر آب به کارگردانی محمدعلی باشاهنگر از آثار مرتبط با جنگ ایران و عراق است که در دوره قبلی جشنواره فیلم فجر جزو آثار به نسبت مورد توجه بود و جوایزی در بخش‌های فنی از جمله بهترین فیلمبرداری و طراحی صحنه دریافت کرد. بابک حمیدیان، مینا ساداتی و مسعود رایگان از جمله بازیگران این فیلم هستند که به نقش اقلیت‌های دینی از جمله زرتشتیان در جریان جنگ ایران و عراق پرداختند.
از تو یکی دیگه انتظار نداشت.
حضرت یه پسرم رو ندید. پسرم جمعی لشکر یکی گارد شاهنشاهیه.
سیاوش آبادیان یادید.
داستان شده.
بهش نگفتید زرتشتی هستید.
شما همتون با ما مشکل دارید.
اگه بعد 20 سالی که زنده برگشت چی؟
اندازه 20 سال آرومتر زندگی کردم.
خدای من بیشتر به فکر زنده هاست. به زنده ها فکر کن.
رام اجتماعی آستیگمات دومین فیلم جدید اکران سینما هاست که پیشتر در جشنواره جهانی فیلم فجر نمایش داده شده بود. این فیلم که داستان فروپاشی یک خانواده را روایت میکند با حضور بازیگرانی چون باران کوثری، هادی حجازی‌فر و مهتاب نصیرپور به کارگردانی مجید رضا مصطفوی ساخته شده است.
مغز مقاله رو
زهرماری نخور که درد شروع نشه.
آقا من غلط کردم. میخوام تلافی کنم. بیا بزن.
من یه دستشویی میرم پول جور.
زن اون عوضیش هم که تو صابخونه شی.
بعد همون خونه دار بشیم.
نمیرم من باقی سیروی سخت میرم.
خوبه تو هستی. حرف نمیزدم دق میکردم.
از میان فیلم‌های باقی مانده از اکران هفته‌های گذشته، درامه مغزهای کوچک زنگ زده مجموع فروشش را از 10.5 میلیارد تومان فراتر برده و حالا ششمین فیلم پرفروش امسال سینما هاست.
سینمای جهان.
قسمت دوم فانتزی جانوران شگفت‌انگیز مطابق پیش‌بینی‌ها هفته گذشته توانست گیشه سینماها را تسخیر کند و با 253 میلیون دلار فروش صدرنشین جدول فروش سینماهای دنیا شود. این مجموعه که داستانی فرعی از قصه‌های هری پاتر را روایت می‌کند و به نوعی پیش درآمد آن داستان‌ها محسوب می‌شود، سال گذشته پا به دنیای سینما گذاشت و شروع قدرتمندی هم در آن زمان داشت. قسمت دوم این مجموعه با نام جنایات گریندلوالد به اندازه فیلم اول این مجموعه در آمریکا فروش نکرد، اما به لطف استقبال در کشورهای دیگر در بازار بین‌المللی موفق بود و استدیوی وارنر را به ادامه سرمایه‌گذاری در این مجموعه پرهزینه امیدوار کرد. این فیلم‌ها از روی داستان‌های نوشته جی کی رولینگ خالق هری پاتر ساخته شدند. دیوید ییتس دوباره روی صندلی کارگردانی نشسته است و این بار جانی دپ در نقش شخصیت منفی در آن ظاهر شده است. ادی ردمین بار دیگر نقش نویسنده و کلکسیونر مخلوقات جادویی را بازی کرده و جودلا هم در آن حاضر است. The wizarding and non-wizarding worlds have been at peace for over a century. Grindelwald wants to see that peace destroyed. You want me to hunt him down? To kill him? Dumbledore, why can't you go? I cannot move against Grindelwald. It has to be you. انیمیشن گرینچ دکتر سوز که از هفته گذشته نمایشش را آغاز کرده بود این هفته 38.5 میلیون دلار دیگر فروش کرد و ضمن اینکه در رده دوم جدول فروش فیلم‌ها در آمریکای شمالی قرار گرفت، مجموعه فروش داخلیش را به رقم 126 میلیون دلار رساند. فروش جهانی این فیلم با حال و هوای روزهای کریسمس 151 میلیون دلار شد. It's go time. You're a monster. Your heart's an empty hole. Now we'll be riding in style. رامه زندگی نامه‌ای حماسه کولی به کارگردانی برایان سینگر درباره گروه راک کوین در سومین آخر هفته اکرانش با 15.5 میلیون دلار در رده سوم جدول قرار گرفت. مجموعه فروش داخلی فیلم به رقمی در حدود 130 میلیون دلار رسیده است. ضمن آنکه فروش جهانیش هم رقم 385 میلیون دلار را رد کرده، در حالی که واکنش منتقدان به آن در مجموع به اندازه پیش‌بینی‌های اولیه نبوده است. You look like an angry lizard. Got to make an impression, darling. So, tell me, what makes Queen any different from all of the other wannabe rock stars, I mean? Tell you what it is, Mr. Reed. A
we're four misfits who don't belong together. We're playing for other misfits. You're the outcast right at the back of the room.
کمدی خانواده فوری با بازی مارک والبرگ درباره زن و شوهری که سرپرستی سه فرزند را بر عهده می‌گیرند با 14 میلیون دلار فروش در رده چهارم قرار گرفت. این فیلم به نوعی برگرفته از کمدی‌های موفق خانواده باباز که در دو سال اخیر ساخته و اکران شدند. از این هفته با نزدیک شدن به موعد نظرخواهی از رأی دهندگان آکادمی اسکار، فصل جوایز سینمایی عملاً آغاز می‌شود.
تئاتر
نمایش پر سر و صدا و جنجالی بینوایان که از آن به عنوان گرانترین اجرای صحنه‌ای تاریخ نمایش ایران یاد می‌شود از دو هفته پیش اجراهایش را آغاز کرده است. با وجود تعدیل نسبی قیمت‌های بلیت این نمایش، اما حاشیه‌های آن همچنان ادامه دارد. با وجود خبرسازی‌های فراوان این نمایش که اجرای تازه‌ای از اثر کلاسیک ویکتور هوگو محسوب می‌شود، منتقدان واکنش در مجموع متوسطی به آن نشان دادند. از دیگر اخبار حوزه نمایش، اجرای کار تازه‌ای از علی رفیعی کارگردان قدیمی تئاتر ایران است. آقای رفیعی قرار است نمایشنامه معروف خانه برنارد آلبا نوشته فدریکا گارسیا لورکا را از 14 آذر ماه در تالار وحدت تهران اجرا کند. رویا تیموریان، مریم سعادت و مائده طهماسبی بازیگران این نمایش خواهند بود. از همراهیتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوبی داشته باشید.